هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
همی خواهم از کردگار جهان، همی خواهم از کردگار جهان، شناسنده آشکار و نهان، که باشد زهر بد نگهدارتان، همه نیک نامی بود یارتان. به نام خدا، به نام زندگی، به نام خوبی ها و مهربانی ها. فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آیندمونه، آینده‌ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشه. اجازه بدید که در سال نو شادی، پیروزی، مهر، دوستی، عشق و ثروت رو برای یکان یکان شما هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارم که از این لحظه به بعد رادیو ایران رو میشنوید و برای کشور عزیزمون ایران آرزو بکنم. امیدوارم که امسال برای شما و عزیزانتون سال دوستی، فراوانی، بینیازی، کوشش و آرامش توأم با دلخوشی باشه. من حمیدرضا خاوری، گوینده این نوبت کاری سال نو رو به همه شما عزیزان در هر جای کشورمون که هستید صمیمانه تبریک و شاد باش میگم. تهیه کننده خوب ما امروز سرکار خانم فرشته لطفی هستن. کار صدا برداری رو جناب آقای فرزاد شریفی به عهده گرفتن و در هماهنگی پخش رادیو ایران هم آقای فرزاد محمدی راد به ما یاری میرسونن. امیدوارم که این نوبت کاری یکی از نوبت‌های کاری خوب ما در سال جدید باشه و بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بکنیم. با اعلام ساعت 14:31 دعوت میکنم شنونده اولین برنامه ما از رادیو ایران روی طول موج FM ردیف 90 مگاهرتز با عنوان غزه در اوج باشید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
در دومین روز از نوروز و سال 1403 تحولات غزه همچنان بحرانی است. این صدای گریه بچه است. این گریه اما گریه عادی نیست. او گرسنه است. دیروز هم بر اثر سوء تغذیه در نوار غزه شهید شد. اما بمباران هوایی رفح همچنان ادامه دارد. همه منتظران هستند که ببینند آیا اسرائیل این اجازه را به خود می‌دهد که حمله زمینی را با آن آغاز کند یا نه. در همین ساعت‌ها بمباران هوایی اوج گرفته است. این خبرنگار دوربینش روشن بود که
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza.
غارات متتالية.
قتال دو غزة.
غزة.
يا اللحظة على منازل المواطنين في مدينة غزة. يا الله. يا الله.
العصوبي يا ابن. أنا. سيبقى.
دفتر رسانه‌ای دولت در غزه هم اعلام کرد که ارتش اسرائیل در جنایت جنگی آشکار و نقض قوانین بین‌المللی با اعدام بیش از 50 غیر نظامی فلسطینی و بازداشت نزدیک به 200 نفر در مجتمع بیمارستانی شفا مرتکب کشتار و قتل عام شده است. موضوع بیمارستان شفا این روزها خیلی مهم شده. حماس هم بیانیه داده و گفته که ادامه حمله ارتش صهیونیستی به بیمارستان شفا با هدف سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های نظامی صهیونیست است. حماس هشدار داده و گفته مانع تراشی برای ارسال کمک‌ها به غزه جنایت جنگی است. همزمان برخی کشورها هم نسبت به اسرائیل موضع تندتری گرفتند. نخست وزیر ایتالیا با عملیات زمینی اسرائیل در رفح مخالفت کرد. وزیر خارجه کانادا هم پس از طرح غیر الزام آور مجلس عوام این کشور از توقف صادرات سلاح به اسرائیل خبر داده است. در همین راستا وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش گفته که اتخاذ چین تصمیمی از سوی کانادا
continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza.
I think this notion of international rules is very comfortable for some people to use when it suits them.
او گفته که کاملا مشخصه که گرسنگی به ملت فلسطین تحمیل شده و اقدام اسرائیل یک جنایت جنگی آشکاره. خانم نادی پاندور گفته که با مردم غزه مانند حیوان برخورد می‌شود. همونطور که میدونید آفریقای جنوبی به خاطر تجربه دولت آپارتایدی که داشته شاید بیشتر از هر کشوری بفهمن که مردم فلسطین چی میکشن. حتما میدونید که حدود 2 ماه قبلم اونا در دیوان دادگستری بین‌المللی شکایتی تنظیم کردن، کل جنجال راه افتاد و بعد از اون بود که اسرائیل آفریقای جنوبی رو متهم کرد که از ایرانیا پول گرفتن یا مثلا حامی حماس هستند و اینها. اما دوباره وزارت خارجه آفریقای جنوبی گفته که ما فقط نگران مردم عادی هستیم و این رفتار اسرائیل یک جنایت جنگی است. برنی ساندرز سناتور معروف امریکایی هم دوباره دیروز صحبت کرده. گفته با توجه به فاجعه و قحطی در غزه امریکا نباید حتی یک پنی هم به ماشین جنگی نتانیاهو کمک کند. اما خب معلومه که بالاخره امریکا کمکشو انجام میده.
After realizing that he's losing a good chunk of his electoral base, Dr. Sachs, thank you so much for joining us today. Where is the conscience and where are the policies?
Well, what should be done about it is...
continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Show no space between the United States and Israel.
او اینجا میگه که افکار جهانی علیه اسرائیل متحده. مشکل این که امریکا در این جنایت جنگی اسرائیل شریک جرمه، چرا که به طور سنتی سیاستمداران امریکایی هیچ فاصله و جدایی میان امریکا و اسرائیل قائل نیستند. آقای جفری ساکس که مصاحبه طولانی داشته با الجزیره، یه جای دیگه از اون مصاحبه رو من براتون ترجمه میکنم، گفته که
of course a strong effective US president would be to stop the flow of munitions if those munitions are being killed or used for slaughter.
نکته جالبی که ما شاهد هستیم اینه که بایدن و سناتور جک شومر در کلام و در حرف به انتقاد از رفتار کابینه اسرائیل میپردازن، اما در عمل کاری نمی‌کنن و موضع‌گیری قدرتمندی از جانب رئیس جمهور امریکا برای متوقف کردن جریان انتقال سلاح به اسرائیل دیده نمی‌شود. البته این حرف آقای جفری ساکس رو بارها گفتیم و شنیدیم و اینا در خبرهای مختلف هم بودیم، اما تغییر رفتاری ندیدیم. اما در خود اسرائیل هم اوضاع اونجوری که نتانیاهو میخواد پیش نمیره. بالاخره اختلافات شدید میشه بعد از جنگی که نتیجه مشخصی هم برای اونها نداشته. شاید مهمترین خبری که از دیروز منتشر شده بود مربوط به خاخامی بود به نام زوری فریدمن که رهبر جریان حریدی در اسرائیل. او گفته که مرگ بهتر از
continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
نهای صهیونیستی هم اعلام کرد که نظم و انضباط در ارتش اسرائیل در ماهای اخیر به شدت کاهش یافته. این رسانه ها همچنین گفتن که فرماندهان ارتش، ستاد کل و رئیس ستاد ارتش به طور فزانده‌ای ضعیف شدند و این شاید یکی از علتهایی باشه که دارن در داخل خود اسرائیل تفسیر میکنن که چرا نتونستن حتی نصف قدرت حماس رو بگیرن. میدونی که در بهترین آمارهایی که اونها منتشر کردن گفتن 30-35% توان حماس را گرفتیم، این در حالی که تقریبا 90% غزه رو تصرف کردم و مردم رو از خانه‌هایشون فراری دادم. مردم غزه اما در این روزها نه آب دارند و نه نان و همینجاست که یک زندگی به شدت ابتدایی رو آغاز کردن. شاید مهمترین نشینه اون هم آتش زدن چوب هاست برای گرم شدن و غذا درست کردن. اینجا یه مرد فلسطینی میگه:
نحن هنا في احدى محطات الوقود في شمال قطاع غزه حيث
ما در یکی از جایگاه‌های سوخت در شمال نوار غزه هستیم. صاحبان این جایگاه سوخت چوب‌ها را در این محل خرد می‌کنند تا برای پخت غذا از آنها استفاده شود. تنها راه پخت غذا در شمال نوار غزه استفاده از چوب است. غذا وجود ندارد.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
غزه در اوج.
مردمی که اونجا موندن واقعا هیچی ندارن. این مرد هم میگه:
والله انا بقوم بتكسير الاشجار.
من برای تهیه هیزم تنه درختا رو خرد میکنم و از اون به جای گاز خوراکپزی استفاده میکنم. ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه باعث قطع گاز شده و در نتیجه مردم مجبورن به جای گاز از چوب استفاده کنن. ما با شرایط بسیار سختی روبرو هستیم و ممکنه باعث شیوع بیماری ها بین مردم به علت انسشاق دود ناشی از سوخت چوب بشه.
در این روزهای نوروز اتفاقات غزه لحظه به لحظه تغییر میکنه. شاید مهمترین اتفاق این باشه که آیا رفح قتلگاه دیگری برای مردم خواهد بود یا نه. من یه خبرنگارم و هر روز اخبار مربوط به غزه رو پیگیری میکنم و تلاش میکنم قسمتی از اون رو برای شما بگم. فردا هم در همین ساعت منتظر باشید تا نگاهی به تحولات غزه داشته باشید.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
در سایه سار نخل ولایت،
در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود رونمایی کرد. شاید نه آمریکایی‌ها، نه غربی‌ها، نه دولت‌های منطقه نمی‌دانستند قدرت مقاومت و توانایی مقاومت در این منطقه رو اونطوری که واقعا وجود داشت و وجود دارد فهمیدم. حالا فهمیدم این مقاومت فلسطین رو شما نگاه کنید، این صبر مردم مظلوم غزه رو ببینید، این اراده و انگیزه مبارزان مقاومت فلسطینی از حماس و بقیه دست گروه ها مشاهده کنید، این قدرت اراده رو در مقاومت در لبنان، در یمن، در عراق ببینید. این مقاومت اینه، مقاومت از وجود واقعی خود، از توانایی های خود، از وضع خود رونمایی کرد، به دنیا نشان داد که مقاومت یعنی چه. همه محاسبات آمریکا رو به هم ریختن اینها.
بهترین درودهای ما تقدیم به شما، شما مردم خوب کشورمون که در بعد از ظهر یک روز خوب بهاری همراه شدید با رادیو ایران. امسال به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده. الهی که امسال بتونیم در کنار هم، با کمک هم، با یاری و همدلی شاهد جهش تولید باشیم و همینطور افزایش اشتغال زایی برای جوانامون و رفاه هرچه بیشتر مردم خوب و با صفا و با معرفت ایران زمین. نزدیک قله ایم، عنوان برنامه یکی از رادیو ایران همین الان تقدیمتون میشه.
نزدیک قله ایم.
به نام خداوند بخشنده رحنما، همراهان و شنوندگان برنامه نزدیک قله ایم، هزاران درود بر شما. به وادی افتخار و سربلندی ایران خوش آمدید. در این برنامه باز هم یکی دیگر از دستاوردهای علمی و فناوری روز ایران بزرگ در سالی که گذشت رو مورد بررسی قرار میدیم.
مصوبه نهایی سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی ابلاغ شد. رئیس جمهور در این سند ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را مکلف کرد با همکاری 10 دستگاه سند ملی هوش مصنوعی کشور را تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. تقسیم کار ملی دستگاه‌های اجرایی برای اجرایی سازی سند هم از جمله تکالیف قید شده در این ابلاغیه است. ماده واحده نهایی سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود.
هوش مصنوعی ماشینی است که به گونه‌ای برنامه‌نویسی شده که مثل انسان فکر کند و توانایی تقلید از رفتار وی را داشته باشد تا بتواند وظایفش را انجام دهد. امروز هوش مصنوعی به جایی رسیده که توانسته در زندگی فردی مردم نفوذ پیدا کند و رفته رفته استفاده از هوش مصنوعی بیشتر خواهد شد و کاربردهای جدی‌تری پیدا خواهد کرد. همین حالا هم از هوش مصنوعی در حوزه‌های مانند پزشکی، صنایع تولیدی، بازاریابی، اتوماسیون فرایندهای مختلف و اقتصاد به کار می‌رود و آینده‌ای شگفت‌انگیز نیز برای آن پیش‌بینی می‌شود. همچنین فعالیت‌های همانند طراحی سیستم‌های ایمنی، مسائل تشخیص هویت، بازی‌های کامپیوتری، طراحی سیستم‌های پیشرفته نظامی، طراحی نرم‌افزارهای هوشمند و غیره، همگی رو به پیشرفت هستند و برای پیشرفته‌تر شدن به هوش مصنوعی نیاز دارند. دکتر داوود فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
فعالیت‌هایی رو که الان دوستان شروع کردن در قالب استارتاپی، بریم وارد یک فرایند نوینی میشیم که در دنیا دارند به این سمت میرن که کارهایی رو که قبلا توسط دستگاه‌های اتوماتیک انجام میشد بسپارن به ماشین‌های یادگیرنده یا ربات‌های انسان نما. به عبارتی سعی بر این هستش که خیلی از فعالیت‌هایی که قبلا توسط سیستم‌های اتوماتیک و کنترل‌ها انجام میشد بسپارن به سیستمی که حالا هوشمندانه داره اون رو اداره میکنه و این تأثیرش روی خیلی از بخش ها و صنایع و خدمات داره میذاره.
استفاده از هوش مصنوعی هر روز بیشتر از روز دیگر خواهد شد.
نزدیک قله ایم.
تفاوت هوش مصنوعی با چون هوش مصنوعی یک برنامه کامپیوتری، اما تفاوتش با برنامه‌های متداول و قبل از اون اینه که توی هوش مصنوعی کامپیوتر میتونه فکر بکنه. یعنی وقتی شما یک برنامه معمولی رو کد نویسی میکنید، تمام حالتهایی که ممکن اتفاق بیفته براش پیش بینی میکنید و میگید اگر فلان اتفاق افتاد یک کار مشخصی رو انجام بده. اما هوش مصنوعی میتونه بعد از اینکه یادگیری هایی رو انجام داد، مثلا توی شبکه‌های عصبی مصنوعی، میتونه برای مواردی که پیش بینی نشدن تصمیم منطقی نزدیک به انسان بگیره. این یه مزیت خیلی بزرگی رو به ما میده و میتونیم یک سری از کارهایی که انسان الان مجبور انجام بده و به خاطر ضعف‌هایی که ممکن انسان توی برخی موارد داشته باشه، مثلا کمبودایی که ما توی محاسبات داریم نسبت به کامپیوتر، هوش مصنوعی میتونه این کار برای ما سهل‌تر بکنه. یک مسئله که من میخوام اینجا خیلی واضح بهش اشاره بکنم اینه که این الان یک گزینه برای ما نیست که بگیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم یا نه. در واقع یک تقدیره. ما در هر صورت چه بخوایم چه نخوایم در آینده این مسئله روی زندگی همه ما تاثیر میذاره و بهتره که از امروز شروع بکنیم سوار بر این تکنولوژی باشیم که در آینده دوباره یک مصرف کننده محصولات خارجی نباشیم. خب بهره وری خیلی میره بالا. یعنی هوش مصنوعی 24 ساعته بدون اینکه نیاز به آب و غذا و استراحت داشته باشه داره کار میکنه. من میخوام یه چیزی رو بهش اشاره کنم، اونم این که وقتی هوش مصنوعی میاد درست یک عده شغل یک شغل‌های از بین میره، اما یک سری فرصت جدید شغل میاد. یعنی اولا که مثلا الان پیش بینی ها اینه که مثلا توی خیلی از کشورها به بیش از 10 میلیون فرصت شغلی جدید برای هندل کردن این هوش مصنوعی به وجود میاد. هوش مصنوعی یکی از شاید محدودیت هایی که در حال حاضر داره اینه که توی یک بخش های تک بعدیه، یعنی مثل انسان مولتی تاسک نیست، نمیتونه همه جنبه ها رو هندل بکنه. به خاطر همین واسه هندل کردن همین هوش مصنوعی ما نیاز به یک سری کاربرهایی داریم که البته فرقشون با گذشته اینه که این دفعه متخصص باید باشن. یعنی چیزی که میتونه خیلی ها رو از بیشغلی در آینده نجات بده اینه که به دنبال مهارت بریم. یک سری مدیریت ها رو در واقع هوش مصنوعی انجام میده که باعث بهره وری بهتر میشه، اما باز هم مدیریت اون هوش مصنوعی انسان داره انجام میده. جامعه میره به سمت مهارت، یعنی که همه متوجه میشن که الان تضمین شغل به داشتن مهارته، ولی به اینم باید فکر بکنید که بهره وری ها چقدر بالاتره. ایران همین الان هم از متوسط جهانی بالاتره. ما الان از رتبه متوسط جهانی بالاتریم.
در افق چشمانداز آینده ایران این گونه پیش بینی شده که ظرف حداکثر 10 سال آینده جایگاه هوش مصنوعی در ایران تا حدی ارتقا یابد که ناممان در جدول 10 کشور برتر در زمینه هوشمندسازی قرار گیرد. بنا به گفته آقای دکتر محمد شهرام معین، رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقشه راه توسعه هوش مصنوعی تدوین و چشمانداز 10 ساله برای آن پیش بینی شده تا با استفاده از هوش مصنوعی اخلاق مدار و توان داخلی بتوانیم در بین 10 کشور اول دنیا قرار بگیریم و از آن برای رفاه اجتماعی و پیشرفت استفاده کنیم.
نزدیک قله این
اون چیزی که به نام محیط فستل سیاسی اجتماعی اقتصادی زیست محیطی و قانونی بود رو شناختیم. بر اساس یک متدولوژی استاندارد تدوین نقشه راه ارکان جهت ساز رو تعیین کردیم و بعد بر اساس اون که چشم انداز و اهداف کلان باشن و بعد راهبردهای توسعه‌ای و تقنینی رو در حوزه زیرنخان مختلف ارائه دادیم و پیشنهاداتی رو در رابطه با درجش در برنامه توسعه کشور ارائه دادیم و حوزه های تصمیم تاثیرگذار توسط هوش مصنوعی رو و همینطور اولویت بندی ابر چالش ها رو انجام دادیم و حوزه های کاربردی قابل تمرکز و اولویت گذاری اونها رو داشتیم و نهایتا به برنامه عملیاتی متناسب با این مطالعات رسیدیم و نقشه راه رو ترسیم کردیم که گزارش های 15 تا گزارش از این پروژه مستخرج هست در ابعاد مختلف، شامل تعریفش، تعریف هوش مصنوعی، آثار اقتصادیش، مطالعات تطبیقی، حوزه‌های کاربردی و علمی، تأثیرش بر مشاغل، زیرساخت مورد نیاز AI وضعیت زیرساخت کشور، قوانین و مقررات در ایران و جهان، اسناد بالادستی، وضعیت آموزشی ایران و جهان، علم سنجی و ترسیم ساختار و نقشه علمی حوزه دانشی هوش مصنوعی در ایران جهان، بررسی کسب و کارهای فعال، تحلیل ذی‌نفعان هوش مصنوعی، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش و بکارگیری هوش مصنوعی، تحلیل محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مسائل راهبردی، که اینا به نظر گزارش‌های مفیدی میتونه باشه برای خیلی از کسانی که علاقمند هستن که در این زمینه فعالیتی رو انجام بدن. بعد به خاطر اینکه یکی از راهبردهای اصلی ما توسعه کاربردهای هوش مصنوعی بود، به 10 کاربرد مختلف پرداختیم و کتابچه‌هایی رو در این زمینه تهیه کردیم در حوزه‌های کشاورزی، اقتصاد، صنعت، محیط زیست، سلامت، خدمات شهری، مسکن، مدیریت کسب و کار، معدن، انرژی و حمل و نقل، که اینا هم سند نقشه راه و هم کتابچه‌ها در سایت مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی به صورت فری آف چارج در واقع در اختیار همه قرار میگیره، که این هم از طریق پورتال پژوهشگاه و هم پورتال مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی.
خوشبختانه ایران از ظرفیت‌های بسیار خوبی از حیث حضور افراد نخبه و قرارگیری در رتبه 13 دنیا در حوزه نگارش مقالات و داشتن دانش فنی برخوردار است. زنان که توانسته رتبه نخست منطقه در زمینه پایگاه‌های معتبر را نیز از آن خود کند. پایگاه رتبه بندی سایمگو در دانشگاه گرانادای اسپانیا با ارائه آماری از پیشرفت ایران در هوش مصنوعی و قرارگیری در رتبه 15 جهان از حیث نوآوری، اجتماعی و تحقیقات هوش مصنوعی خبر داده و بر اولین بودن کشورمان از این حیث در خاورمیانه سهه گذاشته است. دکتر محمد شهرام معین،
مسئله اخلاق مداری هوش مصنوعی هست، مسئله استفاده از توانمندی‌های داخلی و متخصصان کارآمد و خلاق هست، بنابراین نوآوری خلاقیت توش هست. این که ما باید فرمایش مقام معظم رهبریه، باید برنامه‌ریزی بکنیم برای اینکه بین 10 کشور اول جهان قرار بگیریم. الان ما باید اینو ببینیم و اینکه نهایتاً این قراره چه اتفاقی بیفته، باید به رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی بپردازه. این مؤلفه‌های اصلی هست که در اینجاست. مسئله اخلاق مداری و محیط قانونی، یعنی در واقع مسائل رگولیشن و قانون و اینها توش دیده شده، در واقع پذیرشش به خصوص در دولت و صنعت نباشه، شما بازارش رو نخواهید داشت. بنابراین باید این آگاهی رسانی و فرهنگ سازی حتما انجام بشه. باید سعی کنیم که سهم قابل قبولی در تولید ناخالص ملی داشته باشه، سرمایه گذاری مناسب و همینطور دستیابی به نرخ اشتغال مناسب و مسئله حالا حمایت از شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های متوسط.
برای تمامی دانشمندان و فعالین عرصه علم و دانش آرزوی موفقیت روزافزون داریم. این برنامه برگ زرین دیگری بود از کتاب درخشان علم و دانش و فناوری ایران بزرگ در سال گذشته. تا برنامه دیگر که باز هم دستاوردهای علمی ایران رو مورد بررسی قرار میدیم، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. حق یار و نگهدارتون.
عصرتون دلپذیر، عشق مهمان همیشگی خونه هاتون، قلبتون پر از مهر و محبت و دلتون آروم باشه. بعد از ظهر یک روز خوب و خوش آب و هوای بهاری رو در سال جدید در دومین روز از نوروز 1403 با شما عزیزان داریم. آرام آرام دقایقش رو پشت سر میگذاریم. دو برنامه رو تا این لحظه تقدیمتون کردیم. برنامه بعدی ما با عنوان باغ ارغوان، هدیه به شما که به طور ویژه رادیو ایران رو میشنوید.
باغ ارغوان. Thank you.
معبودا چه کسی سزاوار تر از توست که از خطاهای من بگذرد. به نام یکتای بی همتا، خدای مهربان و سلام.